Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin eşrefil enbiya'i vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhaneke la ilme lana illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Allahumme 'allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna 'ilmen ve 'amelen mutakabbelen ya rabbil alamin. Allahumme ağfir lana ve li validina ve li amvatina ve li meşayihina ve li sa'iril muslimina ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. الفیه سیوطی در مصطلح حدیث رسیدیم به بیت 472 که هنوز ادامه کتابت حدیث و ضبط اونه. در این بیت ناظم رحمه الله میگه و کتبو حدثنا ثنا و نا و دثنا ثم انا اخبرنا او ارنا او ابنا او اخنا حدثنی قصه علا حدثنا. خب میگه کتبو نوشتند حدثنا رو ثنا یا نا یا دثنا. خب حدثنا رو با اینها نوشتن. خب یعنی در کتابهای قدیمی ما میبینیم، در کتابهای حدیثی قدیم میبینیم که خب نوشته شده سنا، مثلا محمد ابن بشار سنا مالکون سنا نوشته شده. خب این سنا مخفف حدثنا است، یا یه وقتی نا فقط می نویسن، یعنی حدثنا یا ح و دال رو حذف می کنن، سنا اختصار می کنن می نویسن، یا نا می نویسن یعنی ها و دال و سا رو حذف می کنن، نا فقط می نویسن، یا دثنا می نویسن یعنی ها رو فقط حذف می کنن. خب همه برای اختصاره. خب اکثرا دیگه سنا و نا می نویسن، دثنا خیلی کم تره. خب چون که زیاد تکرار میشه، الان شخصی می خواد کتابت بکنه حدیث رو، خب تو یک حدیث ممکنه چند حدثنا باشه و اخبرنا باشه و قاله باشه و خب همه اینها وجود داره. خب همه اینها نوشته بشه، چون که قدیم دیگه مانند امروزه که نبوده بخوایم فقط یک تایپیست رو بیاریم که تایپ بکنه، بعد دیگه از روش هزار نسخه مثلا دیگه چاپ کرده بشه، راحت نبوده که بعد می نوشتن. خب نوشتن خودش همه اینها رو بنویسیم کلی زمان میبره. اگر تو یک کتاب نگاه بکنیم یعنی هزاران حدثنا و اخبرنا و قاله و حدثنی و اخبرنی و اینها پیدا میشه. خب کلی وقت میگیره، دست خسته میشه، دست که خسته شد تأثیر میذاره در خط، در نوشتن. پس همه اینها و علاوه بر اون هم خود کاغذ که قدیم مشکل بوده تهیه کردنش، خب گرونیش پول نبوده و این حرفا، خب همه دست به دست هم میداد که اختصار بکنند. پس حدثنا رو سنا یا نا یا دثنا اختصار کردن. ثم انا اخبرنا او ارنا او ابنا او اخنا. خب اخبرنا رو اختصار کردن به انا یا ارنا یا ابنا یا اخنا، یعنی مثلا اخبرنا نا بگیم، انا بگیم، یعنی خا و با و را رو حذف کردن، ارنا خا و با رو حذف کردن، ابنا خاورا رو حذف کردن، اخنا باورا رو حذف کردن، اکثرا انا می نویسن. بعد میگه حدثنی قصه علا حدثنا. خب الان حدثنا و اخبرنا گفتیم جمع دیگه. حالا اگر حدثنی بود، مفرد بود، متکلم وحده بود، حدثنی، پس حدثنی مانند حدثناست. اینجا حدثنا گفتیم سنا نا دثنا. خب اینجا پس حد سنی میشه سنی نی دسنی، اختصار میشه. خب بیت 474 میگه و قال قافا مع ثنا او تفردو و حسب فی الخط اصلا اجودو. خب دیگه قاله، قاله رو چطور نوشتن؟ قاله اختصار کردن و قاف را فقط نوشتن، ق فقط ق. مع ثنا، ق همراه ثنا، یعنی مثلا وقتی میخوایم بگیم قال حدثنا، قال حدثنا، خب بنویسیم قال حدثنا طولانی تره، ق بعد ثنا، ق ثنا با هم دیگر. خب او تفردو، یا اینکه جدا نوشته بشه، یعنی اولی ق و ثنا به هم چسبیده نوشته میشه، قسنا قسنا، یعنی قاف به ثنا بچسبونیم. میگه او تفردو، یا اینکه جدا بنویسیم، قاف جدا بنویسیم، ثنا جدا بنویسیم، یعنی قاف آخر و ثنا جدا. بعد میگه و حذفها فی الخط اصلا اجود، و حذف آن یعنی حذف قاله در کتابت، در کتابه، در نوشتن، نه در نطق زدن، در نوشتن. خب اصلا اجود، اصلا بهتره. پس به خاطر همین ما میبینیم که تو کتابها دیگه وقتی که منظورشون قال حدثنا باشه فقط ثنا می نویسن، یعنی همون قسنا هم نمی نویسن، قاف ثنا می نویسن، یعنی کلا حس می کنن بدون اینکه علامت چیزی براش بذاریم، فقط ثنا می نویسن. اما اینها در نوشتن، در نوشتن، اما در نطق زدن، نطق می زنیم، نطق می زنیم. یعنی مثلا اونجا نوشته بود که نا، مثلا امام بخاری میگه نا آدم ابن ابی ایاس، نا فلان. خب ما وقتی صحیح بخاری میخونیم میگیم قال حدثنا آدم ابن ابی ایاس، قال حدثنا فلان، یعنی گفتن حدیث کامل میگیم. وكتبوا ح عند تكرير السند، وكتبوا ح عند ح عند تكرير السند، فقيل من صح وقيل زنفرد، من الحديث او لتحويل ورد او حائل وقولها لفظا اسد. خب وكتبوا ح، يعني ح نوشتند. خب ح برای نوشته میشه، فقط ح یعنی نوشته میشه برای تحویل سند. یا تکرار سند، یا تکرار سند. خب این ها برای همین نوشته میشه. مثلا امام بخاری از محمد بن بشار روایت داره، مثلا از قعنوی روایت داره، از مالک، خب تا به آخر. بعد همین حدیث، همین رو از عبدالله ابن یوسف تنیسی از مالک داره. خب مالک هم که از نافع، مثلا از عبدالله ابن عمر، از رسول الله صلی الله علیه و سلم. خب پس در اینجا امام بخاری دو تا شیخ داره، یکی قعنبیه یکی تنیسی، خب که هر دوشون از مالک شنیدن و مالک دیگه از نافع از ابن عمر رضی الله عنهم اجمعین. خب حالا وقتی که امام بخاری میخواد روایت بکنه میگه مثلا میگه حدثنی یا حدثنا القعنبی، بعد ح، بعد میگه ح یعنی تحویل سندی، حالا بعد میگه ح عبدالله ابن یوسف التنیسی، بعد عن مالکن عن نافع، یعنی حالا عن مالک یعنی هم عبدالله ابن یوسف التنیسی همون قعنبی، هر دو به مالک برمیگردن، بعد عن نافع عن ابن عمر. خب پس این ح برای تکرار سنده یا تحویل سنده. خب حالا اختلافی وجود نداره در این که این ح برای تحویل یا تکرار سنده، اختلاف وجود نداره، فقط بحث در مورد اینه که این حایی که ما میگیم از چی گرفته شده، بحث همینه فقط، بس از چی گرفته شده این ح. فقیل من صحه، بعضی گفتن ح از صحه گرفته شده، وقیل زنفرت من الحدیثه. خب خود یکی این یعنی مختصر شده از چی؟ از کلمه حدیث، یعنی وقتی که مثلا اینجا ح میگیم یعنی چی؟ یعنی الحدیث، اختصار اینه، یعنی یک الحدیث که ح داره ح مال الحدیثه. او لتحویل ورد، یا برای تحویل، چون که ما گفتیم که ح برای تحویل سنده یا تکرار سند. خب تحویل، پس از تحویل گرفته شده، یعنی نخواستن تحویل بنویسن، تحویل سند ح رمز گذاشتن. خب او حائل، یا بعضی میگه بر از حائل گرفته شده، حائل. خب یعنی چون که حائل یعنی چیزی که حائل میشه، مانع میشه بین دو چیز دیگه. خب این ح حائلیه، یعنی از پس از حائل گرفته شده، از حی حائل. و قولها لفظا اسد، خب تمام شد. میگه و قولها و نطق زدن به آن از جهت لفظ ثواب، به ثواب اسد ثواب تر، درست تر، محکم تر، صحیح تر، یعنی که تلفظ به ح مفرد بزنیم همطوری که نوشته شده که ح بعد بریم و استمرار بدیم در قرائت خودمون، این بهتره. این بحث تموم شد. حالا بیت 477 میگه و کاتب التسمیع فل یبسملی و یذکر اسم الشیخ ناسبا جلی ثم یسوخ سندا و متنا لآخر ول یتجانب وهنا. خب میگه و کاتب التسمیع، خب و نویسنده تسمیع یعنی نویسنده سماع. حالا شخص که تو مجلس تحدیث بوده و کل کتاب رو از شیخ شنیده، خب شاگردان دیگر که وجود دارن، خب مثلا من تو مجلس شیخ هستم، حضور داشتم، کل کتاب از شیخ شنیدیم، خب و این نسخه منو تصحیح کردیم. خب من یکی از اونها، از یکی از شاگردان دیگر. خب حالا در پایان وقتی که این کتاب تموم شد کلن شنیدیم از شیخ، خب حالا یا اول کتاب یا آخر کتاب می نویسم که مثلا این کتاب رو در سال فلان، در تاریخ فلان، در مکان فلانی از فلان شیخ مبجل نامش رو میبرم، کلن شنیدم به همراه فلانی اسمهای کسانی که حضور داشتن می نویسم. خب بحث الان همینه که میگه اینها رو باید همش بنویسیم. میگه و کاتب و تسمیع و نویسنده تسمیع، یعنی نویسنده سماع، اون کسی که شنیده کل این کتاب رو از شیخ و اون نویسنده است، چی میکنه؟ فلیو بسمدی، ابتدا بسم الله الرحمن الرحیم مینویسه، بعد و یذکر اسم الشیخ ناسبا جلی، بعد ذکر میکنه اسم شیخ رو که یعنی اینها رو من شنیدم از شیخ فلانی، ناسبا نسب او رو خوب جلی، یعنی جلی خوب و واضح بیان میکنه تا اینکه مشخص بشه کدوم شیخه. خب یعنی کامل اسم شیخ می نویسه، نسبتش، کنیش، لقبش، بالاخره مشخص بشه که شیخ کیه. ثم یسوق سند و متن، سپس سوق میده سند و متن رو لآخرن، به آخری. یعنی سوق میده سند و متن که شنیده لآخرن، تا آخر، تا آخر سند اومد. پس ابتدا اسم شیخ رو می نویسه که یعنی اینها رو از شیخ شنیده، احادیث و سند و متنش می نویسه تا آخر. ولیتجانب وهنا، و اون نویسنده دوری می کنه از وهن. وهن یعنی ضعف و سستی، یعنی ضعف و سستی در نوشتن این تسمیعه، در نوشتن این تسمیعه که الان همین که میخواد بنویسه، این نوشتن تسمیعه یا نوشتن سماعه که میخواد یادداشت میکنه که من اینو شنیدم از شیخ و از اول تا آخر کتاب و در کجا بوده و چه تاریخ و اینها. خب این کتابت تسمیع گفته میشه یا کتابت سماع. خب میگه سهلنگاری نمیکنه در کتابت سماع، بلکه دقت میکنه، خوب مینویسه، مشخص بشه همه چیز. خب بعد دنبال بیت میگه، بیت 479 میگه که و یکتب التاریخ مع من سمعو فی موضع ما و ابتداء انفعو، و مینویسه تاریخ رو. خب هم تاریخ، هم تاریخ به تسهیل هم در زبان عربی خونده میشه اینجا، اما اینجا و یکتب التاریخ در ابیات اینطوره و می نویسه تاریخ را، تاریخ پس می نویسه در فلان تاریخ بوده، مع من سمعو، همراه کسانی که گوش دادن، آنهایی که گوش دادن، مثلا کسانی که 7-8 نفری شاگردای دیگر هم کنار من بودن که این کتاب رو به تمامی نزد شیخ گوش دادن. خب می نویسم اینها رو، هم اسماشون رو می نویسم که این کتاب رو کلن عرضه کردیم بر شیخ فلانی در تاریخ فلان و به همراه من فلانی بود و فلانی و فلانی، اسماشون رو می بریم. فی موضع ما، در چه موضعی بوده؟ در مدرسه مثلا اشرفیه مثلا دمشق، می نویسه کجاست، و ابتداعا یا مسجد فلانی در فلان شهر، و ابتداعا انفعو، در ابتدا می نویسه نافع تره، یعنی کجا می نویسه اینها رو، این کتابت سماع رو، در اول کتاب یا آخر کتاب؟ میگه در اول می نویسه بهتره. ولیکو موثوقا ولو بخطه لنفسه وعدهم بدبته، ولیکو باید باشه، یعنی اون نویسنده سماع باید موثوق باشه، مورد اطمینان باشه. ولو بختن ولو بخطه لنفسه، و اگر با خط خودش برای خودش باشه، یعنی حالا تصمیه کی بنویسه، یا یک شخص بنویسه که مورد اطمینانه، یا اینکه خودش بنویسه، یا اینکه خودش بنویسه، ولو بخط بخطه لنفسه، خودش بنویسه، وعدهم بضبطه. و شمردن آنها، یعنی آنهایی که سامعا شنیدن همراه من بودن دیگه، همون دوستانی که همراه من بودن، 7-8 نفری بودن، گفتیم اسمای ها رو می نویسه دیگه، اونها رو هم همینطور به دبتهی یا به ضبط خودش می نویسه، او سقطن یا سقی، یه سقی دیگر مورد اطمینان اسمشون رو می نویسه. منظور اینه که اگر مورد اطمینان نباشه، ممکنه که مثلا ما که 8 نفریم، خب یه نفر از میان ما زیده، خب این هم زحمت کشیده، شنیده، گوش داده، از شیخ شنیده. خب بعد اون شخصی که میخواد این سماع رو بنویسه با اون مخالفه مثلا، خب اسمش نمی نویسه، مشکل پیش میاد دیگه. خب حالا خودش دیگه، خودش چون باز گفت دیگه، یا به خط خودش که یعنی ثقه است، خودش به خط خودش می نویسه، و خودش هم همینطور ثقه باشه، یعنی مورد اطمینان باشه، نه اینکه باشه با فلانی مشکل داره، خب میگه اسم اونو نمی نویسم، اسم 5-6 نفر که دوست داره خوشش میاد می نویسه، بقیه که بازم زحمت کشیدن اما اسمشون رو نمی نویسه. این دیگه خلاف آداب سماعه. بعد او سقط، خب گفتیم، و الشیخ لم يحتج الى تصحیحه و حس بعد حزلا. خب و الشیخ احتیاج نداره، احتیاج به اون نمیره به تصحیح آن، یعنی این کتابت تسمیع یا این کتابت سماع که داریم می نویسیم، خب حالا من باشم دارم خودم می نویسم یا به دست یک نفر امینی دادم که مورد اعتماد دادم، حالا اینها رو می نویسه، گفتیم که اسم شیخ رو می نویسه که از او شنیده شده، برای عرضه داده شده، تاریخ و زمان و تاریخ و مکان و بعد کسایی که حضور داشتن. خب حالا نوشته شد، چی من نوشتم چی دادم به یک ثقه نوشت. خب حالا آیا شیخ باید همین رو هم ببینه، عرضه بدین بر شیخ، یا نه، یا لازم نیست؟ میگه و الشیخ لم یحتاج الى تصحیحه، یعنی احتیاجی به تصحیح شیخ نیست که شیخ هم نظر بندازه. ولی همونطوری گفتیم، همه بستگی داره که اون شخصی که می نویسه سخه باشه، اگه سخه نباشه نه اعتباری نداره. و حس بعد حذلا، و حس بعضی از اشخاص که تو مجلس حضور داشتن حذلا ممنوعه. حالا با یکی مخالف پدرکشتگی داره اسمش رو نمی نویسه، مثلا از قلم میندازه، خب اینها ممنوعه، همونطوری گفت. خب بعد بیت 482 میگه و من سماع الغیر فی کتاب بهی به خطه او خط بالرضا بهی. خب و من، یعنی کسی که سماع الغیر، سماع دیگری در کتابش، سماع دیگری در کتابش، به خطهی، به خط صاحب کتاب، أو خدت بالرضا به. یا نوشته شده سماع دیگری در کتابش با خط دیگری، اما بالرضا بهی، اما با رضایت او. بعد میگه نلزمه به ان یعیره، او رو اجبار میکنیم به اینکه عاریت بده به او کتاب را. خب حالا من که کتاب مال منه و تو کتاب هم سماع رو نوشتم، خب اسم کسانی که تو مجلس بودن هم دیگه نوشتم که اینا هم گوش داده بودن دیگه، خب خودم نوشتم اینها رو دیگه. یا یه نفر دیگه وقت تموم شد این کتاب تسمیه رو به یک سقه دیگر دادم خودم با رضایت خودم. خب حالا تو اون کتابت تسمیع اسمهای 7-8 نفری که همراه من بودن هم نوشتم دیگه، درست؟ مثلا زید، امر، اینها هم بودن که کتاب را از اول تا آخر مثلا شنیدن یا نصفش را فلانی شنید و همش دیگه نوشتم. خب مثلا اینها هر 7-8 نفر همه کل کتاب را اینها هم بودن، همه را شنیدن از شیخ همونطور که من شنیدم، اسمشون هم نوشتم و خودم هم نوشتم یا به دست دیگری دادم که با رضایت من نوشته شده اسمای اینها. خب حالا یکی از اینها، از این 7-8 نفر، مثلا زیده، خب خواست کتابم رو که بره از روش، چون که کتاب من دیگه عرضه دادم به شیخ، خب میخواد مثلا کتاب خودش رو یه جای تصحیح بکنه یا کلن بنویسه، چون که الان کتاب من ارزش داره دیگه، ارزش ده بر شیخ، میخواد به عاریت ازم بگیره، من واجبمه که بدم. این نلزمه، او رو اجبار میکنیم، لازمش میگردنیم که بده دیگه، نمیتونه که نمیگه نمیدم دستت، باید بده، یعنی این حق داره اون شخص. خب نلزم، بیت 483، نلزمه به ان یعیره، لازمه میگردانیم به اینکه عاریت بده به او. و من به غیر خط نور داه فل یسان، اما کسی که به غیر خط خودشه، الان خط من نیست، اورداه با رضایت من نیست، فل یسان، پس سنته، سنته که من بدم، ولی واجب نمیشه. و بیت بعدی 484، ولیسرع المعاره ثم ینقلو سماعه من بعد عرض یحصلو. میگه ولیسرع المعاره، و اون شخصی که عاریت گرفته باید بشتابه به اینکه کارش انجام بده و کتاب رو که عاریت گرفته دوباره تحویل بده به صاحبش، نه اینکه سهلنگاری بکنه و بذاره تو خونش به هفته و ماه و در حالی که نیاز نداره، نه، به همون حاجتی که داره حاجتش رو برآورده میکنه از اون کتاب، دیگه فورا تحویل میده. ثم ينقل سماعه من بعد عرض يحصل، سپس نقل میکنه سماعش را بعد از عرض که حاصل میشود، یعنی حالا نقل کرد از اون کتاب، نوشت. خب این نوشتنش دیگه باید مقابله بکنه، همیشه گفتیم مقابله واجبه دیگه. الان یه بار من نوشتم، هر چیزی باشه نوشتم، یه بار باید مقابله بکنم با اصل. خب پس اینا همینطور، اونجا گفتیم که این مقابله واجبه دیگه، اینجا همینطور. الان این شخص خب عاریت گرفت، کتاب نوشت، خب بعد دیگه تحویل بده، تمام، مقابله نمیخواد بکنه. نه، مقابله باید بکنه، مقابله باید بکنه، چون که یه بار که آدم مینویسه، خب احتمال داره همونطوری که جلسات قبل بحثمون بود، در مورد نوشتن. خب یه وقتی جا میمونه، ساقط میشه، یه چیزی فراموش میکنه بنویسه، یه وقتی اضافه مینویسه حواسش نیست. خب همه این احتمالات داره که ناسخ انجام بده یا حواسش نیست. پس مقابله واجبه. خب حالا مثلا این مقابله نکرد، خب بعد جاها اشتباه بود که خبر نداره، خب یه نفر دیگر اومد از این کتاب هم نسخ کرد، اون هم مقابله نکرد، اون هم غلط های اولی که توش هیچ چند تا غلطی دیگر هم انجام میده و همینطور برو آخر نگاه بکنیم یک کتاب اصلا کتاب دیگری شده. خب این بحث هم در اینجا تمام میشه، میرسیم به صفت روایت حدیث. صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم. الحمد لله رب العالمین.